نباشین و باشین تا مادرها تنها نباشن.
بهترین لحظه های دنیا رو میشه تو یک اتاق سبزم دید، لحظه ای که صدای گریه بیاد، مادری که به کودکش خندید. از صداهای خوب این دنیا اولین گریه از یه نوزاده، چقدر این لحظه ناب و بی همتاست که خدا هدیه به زمین داده. شوق دیدن تو برق چشماشه، استرس توی لرز دستاشه، از بالا خدا مواظبشون روی زمین یه ماما هم راشه. شوق دیدن تو برق چشماشه، استرس توی لرز دستاشه، از بالا خدا مواظبشون روی زمین یه ماما هم راشه. مادر تو عجیب زب داری و عشق تو دستاته، چی بگم بانوی با احساس، یه مسکن تو ریتم حرفاته. مثل یک فرشته بی هم تو، مرسی از این همه وفاداری، یه سبد آرزوی خوب و قشنگ، هدیه به مامای ایرانی. شوق دیدن تو برق چشماشه، استرس توی لرز دستاشه، از بالا خدا مواظبشون روی زمین یه ماما هم راشه. شوق دیدن تو برق چشماشه، استرس توی لرز دستاشه، از بالا خدا مواظبشون روی زمین یه ماما هم راشه.
با کاف صبح 15 سوری 1404 در خدمت شما بودیم. خیلی خوشحال هستیم که شما رو با خود داریم و با بخش‌های مختلف برنامه انشالله که دانسته باشیم رضایت خاطر شما رو کمایی کنیم. خنده و خوشی موضوع این هفته کاف صبح رادیو دریست و هر روز پرسش رو مطرح می‌کنیم. مثلا امروز از شما پرسیدیم که آیا خنده و شادمانی میتونه بر سلامت جسم و روان اثر مثبت داشته باشه یا نه، و تشکر که یک یک شما از اقشار مختلف مردم و شنوندای خوب کاف صبح نظرتون رو بر ما روان کردین و نکات شما حتما راهنما میشه برای سایر کسایی که این برنامه را شنیدن. فردا از چی گپ بزنیم؟ چگونه میتوان خنده و شادمانی را با دیگران شریک ساخت؟ یا یک مهارت اجتماعی است که حتما باید کسب کنیم و بجوییمش تا انشالله بتونیم عملی بسازیم و خنده و شادمانی را منتشر کنیم که یقینا از انتشارش بیشتر و بیشتر هم خواهد شد و برکت داره. با همی باور همراهتان خداحافظی میکنیم. خداحافظ شما.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
گل من چندین منشین بندین، شام مهنت که سر آمد سر و دست افشان، غم دل بنشان، غم خارت از سفر آمد. چه بنشستی به گشا دستی، از این کن سهن و سرا را، که پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سهر آمد. شب مهتابی ز چه بیتابی، روشن کن شم سموری، منشین غمگین که مه دیرین تابان و جلوه گر آمد. گل من چندین منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد، سر و دست افشان، غم دل بنشان، غم خارت از سفر آمد. گل من چندی منشین غمگی، شام مهنت به سر آمد، تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشستی. شب بارانی دم پنهانی رفت و پس از آن دوری، غم مهجوری، شور و شادی برپا کن. ز غم پنهان نشوی گریان، چون او خندان ز در آمد. گل من چندین منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد، سر و دست افشان، غم دل بنشان، غم خارت از سفر آمد. گل من شهردی منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد، شب مهجوری زره دوری آوای ره و زر آمد، که سهر سر زر قم دل پر زر شادی از بام و در آمد.
غنچه ها و گلهای زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می‌کنیم.
خدای مهربان و توانا، در آغاز هر کار از تو کمک می‌خواهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نام خدا با شما شنونده های قند و عسل. شما قندولک ها میگیم سلام. سلام بر روی ماهتان، سلام بر لبای خندانتان، سلام گل های خوشبو و نازنی. رسیدیم به صبح، رسیدیم به زمانی که باز میتونیم با شما همراه باشیم. حالا احوالتان چطور است؟ سالم و صحتمند هستی؟ خوش و خندان هستی؟ الهی شکر، شما که خوب باشین، کلگی خوب هستن، خانواده خوش هستن. میدونیم که برنامه شاپرک مدتش 15 دقیقه است، یعنی ما با شما 15 دقیقه میتونیم در کنار هم باشیم. ما که قدری با هم بودن میدانیم، شما هم با ما باشین، براتون بد نمیگذره. سفر 7 9 4 7 1 7 1 4 4 و این شماره با کمک کلانترهایتان بر ما پیامک روان کنین. ما امروز از طرف دوستایتان حسین جان و صادق جان پیامک داشتیم که بر ما سلام گفتن و گفتن که برنامه شاپرک دوست دارن و شنونده هستن. شما هم نظراتتان درباره برنامه شاپرک بر ما پیامک کنین. راستی این شماره با واتساپ هم وصل است. دوستای گلم، وقتی پدر یا مادر یا یکی از اعضای خانواده من بر ما کاری میکنن، مشکلی از ما را حل میکنن، ما به نشانه قدردانی از اونا تشکری میکنیم. تشکر کردن یعنی که من متوجه محبتت شدم، من فهمیدم که برادرزشمند هستم. تشکر کردن یعنی که من متوجه شدم تو دوست خوبم، تو خواهر و برادرم، چقدر مهربان هستی. به نظرتان در این دنیای بزرگ بیشتر از همه از چه کسی باید تشکری کنیم؟ پدر جان، مادر جان، خانواده ایمان، دوست صمیمی ایمان، از کی؟ بریم و نمایش امروزه بشنویم.
Thank you. درس امروز رو یاد گرفتی؟
بله فاطمه جان، به نظرم آسان بود. چطور؟
من وقت خوب یاد نگرفتم.
خیلی است، هر وقت خواستی بیا خانه ما برای توضیحتون.
تشکر. امروز میتونی؟
امروز؟ راستش امروز نمیتونم، معذرت میخوام.
چرا؟ کدام جایی میری؟
نه، هنوز کارهای روزنامه دیواری من انجام نداده.
راست میگی، من هیچ هوشم نبود.
گفتم امروز هر کاری دارم او طرف بانم و روزنامه دیواری رو شروع کنم.
وی، من هنوز او بخشش که مربوط به مست شروع نکدم.
او بخش که آسان است؟
بله، آسان است. درباره سخنان امام رضا علیه السلام است.
میتونی انجامش بدی؟
امروز حتما شروع میکنم.
میگم اگه برات سخت است بیا خانه ما، همراهی هم انجامش بده.
نه، باید از پدرم یک کتاب بگیرم. از داخل کتاب پیدا میکنم.
ای راست میگی.
چیره؟
یک کتاب بگیره. یک کتاب درباره زندگی امام رضا
و یک کتاب هم در مورد سخنان امام رضا.
راهش را پیدا کرده.
چی؟
بیا بریم کتاب فروشی کاکاراییم. همیشه به ما کتاب میده، میتونه کمک ما کنه.
هر دویتان خیلی خوش آمدین. فاطمه جان خودت خوب هستی؟ پدر جانت خوب است؟
تشکر.
کوکو جان میتونین ما را کمک کنین؟
معلوم است مریم جان، فقط بگوین که من چی کمکی میتونم بخوایتان بکنم. اگر کمکتان با کتاب و چیزا باشه، من رقم رقم کتاب اینجا دارم. کتاب در چی مورد میخواین؟
در مورد سخنان امام رضا علیه السلام.
بسیار عالی، من کتاب درباره زندگی امام رضا دارم، هم کتابی که سخنان امام رضا داخلش نوشته شده. گفتین که میخواین روزنامه دیواری جور کنین. خب یک بخش از این روزنامه دیواریتان درباره زندگی امام رضا علیه السلام است که او بخشش مشخص است. میتونین براحتی درباره زندگیشان نوشته کنین. اما بخشی که درباره سخنان و اخلاق امام رضا علیه السلام است باید مشخص شود، یعنی معلوم کنین. مثلا امام رضا علیه السلام بسیار مهربان بودند، بسیار با حوصله بودند، بسیار خوشخوی و خوش اخلاق بودند. باید معلوم کنین که در مورد کدوم یک از ویژگی‌های اخلاقیشان می‌خواید نوشته کنین.
شما کتابی دارین که درباره خوی خصلت امام باشه؟
بله دارم.
پس شما اون کتاب را بیارین که ما انتخاب کنیم.
ایام خوب گپ است. بسیار خوب، شما یک دقیقه همینجه صبر کنین، من میرم کتاب ها رو براتون بیارم.
میگو فاطمه جان چه خوب شد که اینجا آمدیم.
ها امروز اگه کتاب پیدا کنیم سبا میتونیم کار شروع کنیم.
بخیر، من کتاب فروشی کاکاراییم بسیار خوش دارم.
خوب بفرمایین. ایام از کتابایی که خواسته بودین.
وای چه همه،
همون قسمی که براتون گفتم. هر کتاب یک موضوع داره، موضوعات کتاب متفاوت است.
کاکا جان این کتاب درباره چیست؟
خب این کتاب یک چند تا داستان از زندگی امام رضا علیه السلام است. میخواین که یک شب براتون بخونم؟
زحمتتون نمیشه؟
نه چه زحمتی مریم جان. خب باش که من یک داستانش براتون بخونم. خب صفحه چند بود؟ یعنی داستانش خوب داستان است. در زمانهای گذشته امام مهربانی ها یعنی امام رضا علیه السلام در شهر زندگی میکردن که مردم و شهر امام بسیار دوست داشتن. اگه شخصی مشکلی چیزی داشت پیش امام میامد. یک روز یک مرد فقیر پیش ایشان آمد و گفت که من اونقدر فقیر هستم که حتی تواناییه ای که برای خانواده خود غذا پیدا کنم و ندارم. از شما میخواهم که به من کمک کنه. پیش روی امام رضا علیه السلام یک پتنوس پر از انگور بود. امام رضا علیه السلام یکی از خوشهای انگور را برداشتن و به او مرد تعارف کردن. مرد فقیر خیلی تعجب کرد، با کمی ناراحتی گفت مولای من به شما گفتم مشکل دارم، فقر و تنگ دستی روزگارم سیاه کرده، من این انگور چی کنم؟ با کدام درد خود بزنم؟ انگور به چه کار من می آید؟ او مرد فقیر انگور گوشه گذاشت. امام گپی نزدن. چند لحظه بعد مرد دیگه اجازه ورود خواست. با اشاره امام او نفر وارد اتاق شد، سلام کرد و گوشه نشست. امام رضا علیه السلام یک دانه انگور به او شخص دادن. او نفر خیلی خوشحال شد، دانه انگور از امام گرفت و گفت آقا جان، من فقط برای دیدن شما اینجا آمده بودم، شما مرا شرمنده ساختین. حتما این دانه انگور رو به خانه میبرم و هیچ وقت هم فراموش نمیکنم که شما چقدر بخشنده و کریم هستین. امام و اون مرد دوم این دفعه یک خوشه انگور دادن. مرد از شدت خوشحالی نمیدانست چی بگوه، زبانش بند آمده بود. خوشه انگور رو گرفت و گفت تشکر آقا جان، امو یک دانه انگور بر من کفایت میکرد، هرچه از کرم شما بگویم کم است. امام وقتی جمله رو شنیدن پتنوس انگور رو با او مرد دادن. او مرد پتنوس انگور رو گرفت و گفت مولای من فقط برای دیدن شما آمده بودم، بسیار دلتنگ شما بودم، تنها دیدن خودتان برای من کافی بود، شما چقدر کریم و بخشنده هستین.
چقدر این مرد با ادب بود.
ادامه سو بخونین کاکاریم.
بسیار خوب بچش. امام وقتی جمله آخر اون نفر شنیدن اشاره کردن که یک کاغذ بیارن و در اون کاغذ نوشته کردن که باغ انگور خوده به این مرد بخشیدم. مرد وقتی گپ امام شنید گفت که من دیگه هیچ گپی برای گفتن ندارم، من یک عمر شرمنده خودتان هستم. مرد فقیر که شاهد این ماجرا بود با تعجب و شاد و محکم ناراحتی رو به امام کرد و گفت که آقا جان ای دیگه چی کارست؟ من اول آمدم، زودتر آمدم، از شما کمک خواستم، به من کمک نکردن. این شخص فقط برای دیدن شما آمده بود، به این نفر خروار خروار میبخشم، به من که فقیر و محتاج هستم یه خوش انگور میتین. امام رضا علیه السلام فرمودند که من ابتدا به تو انگور دادم ولی تو او رو نگرفتی، اعتراضم کردی، اما به این شخص من فقط یک دانه انگور دادم و او تشکر کرد. رسم و سنت خدای مهربانی است که نعمتهای خودشه برای افراد شاکر زیاد میکنه.
چه حکایت جالبی، یعنی همیشه و در همه حال باید قدر نعمتهای خدا را بدانی.
باید شکرگزار باشه.
آفرین به هر دویتان، هر دویتان بسیار خوب گفتین. خب حالا این کتاب میخواین؟
بله حتما. تشکر کاکا جان.
خواهش میکنم. خب من بالکل یادم رفت، الان برم براتون یک پیاله چایم بیارم، کلچه هم هست، یک پیاله چای یک کلچه بخورین تا وقتی کتابا رو ورق بزنین. من اینا رو پس میارم. خواهش میکنم، من اینا رو پس میارم.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی هم تقدیم شما شد. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. رسیدیم به بخشی که من میتونم پیامکای شما را بخوانم. پیامک امروز از طرف یکی از شنوندای قندمان به نام رسول جان 9 ساله از مشهد است. رسول جان مهاجر است و نوشته کده سلام به خاله شاپرک و سلام به تمام شنوندای برنامه شاپرک. خاله جان، ما به هر کس که بتانم کمک میکنم، چه خور و بیادرم باشه، چه همسایه‌مون باشه، کمک کردن به دیگران خیلی خوب است. آفرین به تو رسول جان که قم مهربان هستی.
شاپرک.
نازنینا، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. شاد و خوش باشین تا فردا با من خدا.
ان انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و دانایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، وقتتان بخیر. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، جراح و متخصص امراض چشم و فلوشیپ پلاستیک و ترمیم انحراف چشم هستیم، تا در رابطه با یکی از بیماری ها و مشکلات نسبتاً شایع و گهگاهی ناشناختی چشم صحبت بکنیم، در مورد استراپیزم یا انحراف چشم. انحراف یعنی کج بودن و غیر منظم بودن کره چشم که به او قیچ بودن یا کلاج بودن هم گفته میشه. در ایران لوچ بودن هم خوانده میشه که مثلا یک طفل یا کلانسال انحراف و کجی یک چشم یا دو چشم داشته باشه و بسیار اوقات هم این انحراف و کلاج و قیچ بودن چشم بسیار خفیف و جزئی است که ظاهرا ما چیزی را درک و حس نمی کنیم، نمی فهمیم که اینمی طفل ما، اینمی بچه و اولاد ما انحراف داره و اگر تشخیص نشوه و درمان نشوه میتونه مشکلات جدی و خاصی را به وجود بیاره. البته اونایی که کجی و کلاج بودن و پیچ بودن چشمشان، استراپیزم و انحراف چشمشان واضح هست که واضحه، اما اونایی که واضح نیستن قابل پیگیری و دقت و تست کردن هستن، چون اینمی استراپیزم یا انحراف چشم میتونه باعث دوبینی شوه، باعث تنبلی اونمی چشم و از بین رفتن بینایی شوه و حتی دید سه‌بعدی را در چشم از بین ببره. این بحث بسیار مهم است، امید است ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. arstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از اینکه لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. امید از جانتان جور باشم. ممنون از محبت شما. دکتر صاحب، قبل از اینکه به موضوع برنامه یعنی مشکل انحراف چشم یا کج بودن چشم یا مو استرابیزم یا قیچ بودن و کلاج بودن و لوچ بودن به اینا بپردازیم، برای ما توضیح بدین که ما با اینکه دو تا چشم داریم، چرا و چی قسم تصویر و عکس اشیا و چیزهایی که اطراف ما هستن اینا رو یکی میبینیم، چرا دو تا نمیبینیم؟
بسیار سوال جالبی هست و این لازمه که ما ابتدا راجع به رشد و تکامل دو چشمی یه سری مطالب رو مطرح کنیم. این وقتی کودک به دنیا میاد، شیرخوار و همه انسان ها دو تا چشم دارن، به تدریج این هر کدوم از چشا قرار باشه که روی اون شیی که قراره ببینیم باید رو اون فوکوس بکنن. یعنی چشم راست رو اون شیی که قراره ببینیم باید توجه بکنه، چشم چپم باید رو همون شیء یا حالا شکل هر چیزی که در اولین چیزی که شیرخوار یا نوزاد توجه میکنه خود صورت مادر هست. این تصویر میاد در شبکیه تشکیل میشه، شبکیه هر کدوم از چشمای ما، و این باید از شبکیه به مغز چی بشه؟ مخابره بشه. با اینکه ما دو تا چشم داریم ولی همچون که شما گفتین عملا یک تصویر میبینیم. شرط این که ما یک تصویر ببینیم اینی که دقیقاً تصویرهای مشابه با یکدیگر در هر کدوم از چشم‌ها تشکیل بشه. وقتی تصویرهای مشابه هر کدوم از چشم‌ها تشکیل شد و این ضرورتش اینه که دو تا چشم هم راستا باشن، این مغز میتونه این دو تا تصویر رو یکی کنه و نتیجه این یکی کردن تصویر دید دو چشمی هست. میگیم دید دو چشمی، همچنان که شما همه ما میتونیم امتحان کنیم اشیا رو با یه چشم ببینیم بعد با دو چشم میبینیم، میبینیم دید دو چشمی از کیفیت بسیار بالایی برخورداره و عمق دید بیشتری داره و یکی از نتایج دید دو چشمی دید سه‌بعدی هست که این در شخصیت آینده فرد در کارایی شغلی و کارایی کار انجام و کارایی شخصیش بسیار مهمه.
بله،
پس ما با این سیستم یک تکامل دید نهایی داریم که حاصلش دید دو چشمی هست و در نهایت دید سه‌بعدی.
پس برای اینکه از یک شی و چیزی که توسط دو تا چشم ما تصویر برداری میشه، عکس از او گرفته میشه، یک تصویر در مغز ما به وجود بیاید، باید دو محور دو تا چشم با هم هماهنگ باشه، باید فوکوس و متمرکز باشه تا ما از او یک شی یک دانه عکس در مغز خود داشته باشیم و دیگه یکی از اشیا دید سه بعدی داشته باشیم، یعنی یک چیز از چند جهت و از چند طرفش ببینیم و درک و حس بکنیم. حالا دکتر صاحب، مشکل استرابیزم یا انحراف چشم و قیچ بودن و کلاج بودن چیست؟
خب انحراف یعنی که وقتی در حالت طبیعی اینی که همچون که اشاره کردیم ما قرار رو هر شی یا هر انسان هر چیزی که قرار رو ببینیم دوتا محور بیناییم رو اون چیزی که قرار رو ببینیم فوکوس بکنه و از اونجا پیام بره بقیه قسمت ها پرده چشمون رو تحریک بکنه و بعد بره به مغز. وقتی محورهای بینایی دو چشم یکسان نباشن، یعنی روی یک شی یا اون چیزی که قرار رو ما ببینیم اونجا همدیگر رو قطع نکنند، یعنی یه چشم سالممون رو اون چیزی که قراره ببینیم فوکوس بکنه ولی اون چشم دیگه همون محورش یه جای دیگه رو ببینه، این میشه انحراف چشم.
خب دکتر صاحب، علائم و نشانه های این بیماری استرابیزم یا انحراف چشم چیست؟ چون این بسیار مهم است که شنوندگان عزیز ما آشنا باشند که مثلا اگر فرزند و اولادشان به دنیا میآید در همون ماها و سالهای اول زندگی که ممکن ظاهرا مشخص نباشه، با اینمی علائم و نشانه ها اگر باشه شک بکنن و برای معاینه چشم طفلشان به دکتر معالج چشم مراجعه کنن.
ببین، یکی از شایع ترین علامت و که برای همه خانواده قابل شناسایی است خود دیدن انحراف چشم که انقدر شدید باشه، یعنی تو بعضی چهره ها بعضی بچه ها بزرگا انقدر انحراف چشم واضح هست که همه افراد میتونن به راحتی اونو چی تشخیص بدن. پس مواقعی که انحراف چشم شدیده که به اصطلاح توی فارسی ما بهش لوچی میگیم، استرابیز، یعنی فقط با نگاه به چهره فرد و با توجه به چشمای فرد مشخص میشه. اما خیلی وقتا انحراف ها انقدر شدید نیستن که داد بزنن که من انحراف دارم، از روی سری علائم دیگه باید متوجه بشیم و خیلی وقتا ما گرفتاریمون با همین هاست که در ظاهر خیلی پیدا نیستن ولی در واقع در چشمای اون فرد انحراف وجود داره. به این خاطر یکی از شایع‌ترین و یکی از علائم مهم کج گرفتن سر هست. ما گفتیم انحراف یعنی چی؟ به هم خوردن، هم راستا بودن دو چشم. شخص میاد برای اینکه این همراستاییشو ایجاد بکنه سرشو کج میکنه، یعنی به راست یا به چپ، یا چونهشو میاره با پایین یا چونهشو میاره بالا، برای اینکه محورهای بینایی دو چشمو همراستا بکنه تا جلوی انحراف چشم رو بگیره. پس هر شخصی که دچار کج گرفتن سر هست باید از نظر انحراف چشم بشه بررسی بشه. البته یه علت شایع کج گرفتن سر مشکلات گردن هم هست، که این دوتا رو ما باید از همدیگه تشخیص بدیم که آیا سر کج گرفتن به علت انحراف چشم هست یا به علت مشکلات گردن. از علایم دیگه انحراف چشم سردرد و خستگی چشمه. ببین بعضی وقتا انحراف خیلی شدید نیستن، همچون که شما اشاره کردین گاهی وجود دارن گاهی وجود ندارن، و شخص میخواد یک جبران کنه این انحراف چشمشو از بین ببره. با فشاری که به چشم میاد این به تدریج موجب چی میشه؟ خستگی چشم میشه. یعنی افراد، بچه‌ها، بزرگان اگه ببینن مثلا موقعی مطالعه داره چشاشون خسته میشه، زود سردرد پیدا میکنن یا دوبینی پیدا میکنن، این میتونه یکی از علائم چی باشه؟ انحراف چشم باشه.
بله،
یکی از علائم بسیار مهم که ما تو بچه‌ها کمتر داریم ولی تو بزرگا بیشتر داریم دوبینی هست. چون بچه‌ها برای اینکه حالا من اشاره میکنم بعدن که این وقتی انحراف چشم به وجود میاد، مغز میاد اون تصویری که از چشمی که انحراف داره، چون وضوح خوبی نداره، چون کیفیت خوبی نداره، مغز میاد چیکار میکنه؟ اون تصویر رو حذفش میکنه. فقط از چی میبینه؟ از چشمی که سالمه میبینه. بنابراین دچار دوبینی نمیشه. یعنی تو بچه‌ها عملا با یه چشم دارن میبینن، یعنی اونایی که بچه‌ای که انحراف دارن. ولی تو بزرگا چون تکامل چشم دیگه تموم شده و رشد چشم دیگه تموم شده، اگر ایجاد انحراف بشه اینا دچار دوبینی میشن و دوبینی هم خب زندگی فرد، روزانه فرد رو مختل میکنه، نمیتونه خیلی از کاراش انجام بده. یکی از علائم دیگه باز انحراف چشم بستن یک چشم است. یعنی بعضی والدین میان مطب و درمانگاه میگن آقای دکتر ما پسرمون، بچه‌مون، دخترمون، پسرمون وقتی میره تو آفتاب یک چشمش رو میبنده و دائما یک چشمش بسته است. اینم میتونه یکی از علائم چی باشه؟ انحراف چشم باشه.
دکتر صاحب، با توجه به که گفتین ممکن است گاهی استرابیزم یا انحراف چشم و قیچی و کلاج بودن چشم بسیار خفیف و در ظاهر غیر قابل دیدن و تشخیص باشه، خب از کی باید پدرها و مادرها اطفالشان برای بررسی و معاینه چشم پیش دکترها ببرن؟ یعنی بیماریابی یا اسکرینینگ و غیربالگری از چه موقعی باید باشه؟
خب در رابطه با چشم اگه فقط بخوایم راجع به انحراف چشم بحث بکنیم، اینا خب دوره هایی که از 6 ماهگی هست، 2 سالگی هست، بین 4 تا 6 سالگی، اینها دوره هایی هست که والدین میتونن بچه هاشون رو از نظر انحراف و تنبلی چشم این چند تا دوره رو بچه ها رو باید ببرن و چک بشن. 6 ماهگی، 2 سالگی، بین 2 تا 4 سالگی، بعد یه معاینه هم که در سن مدرسه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختند.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه‌های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
سکته های قلبی و سکته های مغزی از جمله بیماری هایی هستند که تعداد خیلی زیادی از افراد این روزها نسبت به اون دغدغه دارن، و یکی از بیماری هایی هستش که شرایط زندگی شما و شیوه زندگی شما در اون بسیار موثره. انتخاب های غذایی شما بسیار میتونن نقش موثری در پیشگیری از ابتلا به انواع سکته در شما داشته باشن، و یا حتی اگر شما سابقه ابتلا به سکته رو دارید و یا در خانواده شما همچین عامل خطری وجود داره، مطمئن باشید هر چی که سبد غذایی شما از میوه‌جات و سبزیجات با رنگ های متنوع غنی‌تر باشه، اون برنامه غذایی و اون شیوه زندگی شما رو نسبت به ابتلای مجدد و یا اصلا ابتلا به این عارضه ها به شدت دور نگه می‌داره. در مورد افرادی که سابقه سکته مغزی در اونها وجود داره، مصرف یک سری از میوه‌جات خیلی خوبه. میوه‌جاتی که وقتی شما پوستشون رو میکنید زیر اونها بافت سفید رنگ و رنگ سفید رنگ میبینید، مثل هلو، مثل موز، مثل گلابی، اینها میوه‌های خیلی خوبی هستن برای افرادی که سابقه ابتلا به سکته دارن. همینطور سبزیجاتی مثل گل کلم، انواع سبزیجات خانواده کلم و خیار، سیر و پیاز، اینها جزء سبزیجات بسیار مفیدی هستن که توصیه میشه در اکثر وعده‌های غذایی برای پیشگیری از انواع سکته از اونها استفاده بشه. خیلی خوبه که شما بتونید از وعده صبحانه‌تون خودتون تا وعده ناهار و شامتون تمام این وعده ها به نوعی از این ترکیبات غذایی استفاده کنید و اون رو منحصر به میان وعده های خاص نکنید. شما میتونید سیب رو در وعده صبحتون استفاده کنید، از انواع سیب و پیاز در طبق غذاهاتون در بین روز استفاده کنید و از انواع میوه هایی که ذکر شد حتی در ترکیب سالات ها هم استفاده کنید.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، جراح و متخصص امراض چشم و فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی انحراف چشم، در مورد روند تکامل چشم و عصب و سیستم بینایی در انسان صحبت کردند و گفتن که اگه تمرکز هماهنگی نباشه، اینجا باعث دوبینی میشه، ممکنه دید سه‌بعدی از بین بره و تنبلی چشمم به همراه داشته باشه. راجع به علائم و نشانه های استرابیزم یا انحراف و قیچی یا کلاج بودن های مخفی و خفیف هم صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در مورد علت ها و دلایل و فاکتورهای زمینه ساز اگه توضیح بفرمایین که چه عواملی باعث میشن که چشم دچار انحراف و قیچ شدن و کلاج شدن میشن، لوچ میشه، این علل استرابیزم چیست؟
ببین، شایع‌ترین علت انحراف چشم خود ژنتیک و ارثی بودن هست و اینی که ما در مغز یه مراکزی داریم که مسئول کنترل و موازی نگه داشتن یا همون همراستایی که شما گفتین، مسئول این هستن که چشمای ما رو همراستا نگه داریم. خب تو بعضی بچه‌ها، تو بعضی افراد، این مراکز مغز کارشون رو درست انجام نمیدن و نمیتونن قشنگ چشم رو همراستا نگه دارن و با کوچکترین عاملی مثلا خستگی چشم، بیماری، شخص خوابالود باشه، این کنترل مغزشون کاهش پیدا میکنه و شخص دچار انحراف میشه. که این، ما هیچ بیماری خاص نداریم ولی کلا شخص مستعد انحراف است. پس این شایع‌ترین علتشه که بیشتر برمیگرده به علت ژنتیک و ارثی بودن از. اما علل دیگه هم هست، اینه که بیماریایی که بچه‌ها به صورت مادرزادی پیدا می‌کنن، حالا بیماری مغزی هست، بیماری متابولیک هست، تشنج اگر داشته باشن، اونها میتونن چیکار بکنن؟ منجر به انحراف چشم باشن. فرق اینه که بیماری خاص وجود داره یا کلاً به همون عدم کنترل مغزی، اینه که اونایی که عدم کنترل مغزی دارن و بیماری خاصی ندارن، حرکات چشمشون طبیعیه. یعنی تو هر جهتی بچه‌ها چشاشون رو نگاه کنن، کاملا فول میتونن نگاه کنن، بالا، پایین، داخل و خارج. ولی اونایی که بیماری خاص داشته باشن، حالا چه عقب ماندگی ذهنی ممکنه داشته باشن، تشنج، ممکنه یک اختلالی در حرکات چشمشون باشه. پس اگر بچه‌ها دچار انحراف باشن، باید از نظر این بیماری‌ها یه مقدار بررسی بشن. ولی باز شایع‌ترین علتش همون مسئله ارثی و ژنتیک هست. اما تو بزرگا کلن انحراف برمیگرده به که حتما یه بیماری وجود داره، به شرطی که انحرافی نباشه که از کوچیکی مونده باشه. تو بزرگا ضربه به سر یکی از علل شایعش هست، بعد خود نکرده تومورایی که مثلا انحراف چشم وجود داره، این از علنی هست. ممکنه دید فرد به یه علتی از قبل از بین رفته باشه، این شخص مستعد انحراف چشمه. همچنان که تو بچه ها ما اینو داریم، یعنی من یه نکته بسیار خوب میخوام بگم که رابطه انحراف و تنبلی و از بین رفتن دید یه رابطه دو طرفه است. یعنی هر شخص انحراف داشته باشه دچار تنبلی و کاهش دید میشه، هر شخصی هم که کاهش دید و تنبلی به یه علت دیگه ای داشته باشه، فرض که آب مروارید مادرزادی داشته باشه یا مشکلات دیگه چشمی داشته باشه، اونم مستعد انحراف. اما تو بزرگا با ضربه سر هست، بیماری اطراف چشم هست، دیابت هست، تومورای مغزی هست. اینا مثلا اگر شخص جوانی 20 ساله 30 ساله یک دفعه دچار دوبینی میشه و دچار سردرد و انحراف چشم میشه، حتما از نظر بیماری مغزی باید چی بشه؟ بررسی. همچنین استفاده یا به اصطلاح استفاده بیش از حد از یک بعضی از داروها، همچنین ما تو بعضی افرادی که معتاد به بعضی از داروها هستن، در دورانی که قطع دارو میکنن یا مصرف بیش از حد داروها رو دارن هم انحراف چشم میبینیم.
دکتر صاحب ساقی، یکی از علتهای تقریبا مهم انحراف و قیچی و کلاجی چشم ها تصادفات و اکسیدنت ها و ضربه های بصر و صورت است. در این قسم موارد بعد از تصادفی که پیش می آید، انحراف چشم چه کار باید کرد؟
تصادف یکی از علل شایعی انحراف چشمه، به خاطر اینکه وقتی شخص تصادف میکنه و ضربه مغزی میشه، میدونه که ما حرکات چشمون توسط یک سری اعصاب انجام میشه. یکی اعصابه بهش میگیم زوج 3، زوج 6، زوج 4 که اینا از مغز میان و حرکات چشم ما رو کنترل میکنه. وقتی شخص دچار ضربه مغزی میشه، ممکنه یکی از این اعصاب دچار چی بشن؟ فلج بشن و اون عصب کار خودش رو انجام نده و عضله مربوط به اون عصب کار نمیکنه. فرض کن مثلا زوج 6 اگه فلج بشه، چشم به سمت بیرون نمیره، یا اگه زوج 3 فلج بشه به سمت داخل بالا و پایین نمیره. به این خاطر این افرادی که تصادف کرده، ما معمولا 6 ماه یک سال صبر میکنیم تا اون، مخصوصا چون جوان هستن، خیلی وقت دیدین ضربه مغزی خود به خود چی میشن؟ خوب میشن عوارضش، و صبر میکنیم. اگه 6 ماه یک سال خوب نشدن، اکثر اینا نیاز به جراحی دارن. اما اگر ضربه به صورت داشته، یعنی مستقیم به خود کاسه چشم و صورت ضربه خورده و دچار شکستگی اطراف چشم شده، اینا یه ذره بحثشون فرق میکنه. اینا به این صورتن که وقتی دور چشم که میشکنه استخونا، یکی از این عضلات میرن لای شکستگی گیر میکنن و محدودیت حرکت ایجاد میکنن. خب اینا باید درمان نیاز به جراحی، یعنی اول ما یه سی تی اسکن انجام میدیم، بعد از اینکه تایید شد که عضله لای شکستگی گیر کرده و نیاز به چی داره؟ جراحی.
بله، یکی از سوالات در مورد عوارض عمل جراحی چشم است که بعضیا بعد از عمل جراحی دچار و مبتلای به مشکل مگسپران میشن. دکتر صاحب، مگسپران، برای اطلاع شنوندگان عزیز بگویم که دیدن اجسام خرد و کوچک جلوی چشم و دید ما، در حالی که چیزی نیست، اما بعضیا حس میکنن چیزی روبروی چشمشان است، جلوی چشمشان حرکت میکنه، مثل مگس یا پشه یا یک ذره خرد سیارنگ. این عارضه رو میگن مگسپران. در عمل انحراف چشم آیا این مشکل ممکن است به وجود بیاید؟
چون معمولا مگسپران تو اکثر افرادی که سنشون بالا هست دیده میشن و خب باید اون بررسی خاص خودش رو انجام بشه. بله، کلا تمام افرادی که به هر نوع عمل جراحی براشون انجام میشه، حالا چه انحراف چشه، چه آب مرواریده، چه آب سیاهه، چه شبکیه، اگر بعد از عمل فکر میکنن دچار مگسپران شدن، بهتر معاینه داخل چش و معاینه شبکیه براشون انجام بشه. فرق نمیکنه عمل انحراف چشم باشه یا عملهای دیگه. پس خلاصه اینه که تمام مریضایی که مگس پران بعد از اعمال جراحی چشم انجام شده، بهتر معاینه چشم انجام بده.
دکتر صاحب، آیا استرابیزم یا انحراف و قیچی و کلاجی چشم روی تکامل بینایی هم اثری داره؟
سوال بسیار خوبه. ما ترسیم طبیعی ایجاد کردیم که دید دوچشمی ایجاد میشه و دید سبودی. حالا فرض کنید یه چشم انحراف داشته باشه، مثلا چشم راست من انحراف داره. خب تصویر دیگه از این به روی شبکه تصویر طبیعی تشکیل نمیشه دیگه، چون چشم محورش محور طبیعی نیست. بنابراین مغز دو تا تصویر میبینه اینجا. تصویری که از چشم سالم امام، یه تصویری که از چشمی که انحراف داره. و تصویری که چشم انحراف داره یک تصویر مبهم و یک تصویری که دلخواه مغز نیست. برای اینکه از شر این دو بینی راه بشه، میاد چیکار میکنه؟ این تصویری که مبهم از چشم مونه، اینو حذفش میکنه. میگه من همین تصویری که با این چشم سالم میبینم برای من چیه؟ کافیه. اینو بهش میگیم ساپرشن یا حذف کردن. این بدترین نوع چی هست؟ عارضه انحراف چشمی که عملا شخص یه چشمشو حذف میکنه. نتیجه این حذف کردن چیه؟ تنبلی چشمه.
بله،
جاست که دید بچه چی میشه؟ کم میشه، فقط با یه چشم داره میبینه و بنابراین چون با یه چشم میبینه، پس دید دو چشمی هم در شخص ایجاد نمیشه، در نهایت دید سه‌بعدی هم برای شخص ایجاد نمیشه. پس کلن تکامل چشم رو چیکار میکنه؟ مختل میکنه. حالا این اختلال، حالا افراد بسته به اون فعالیت مغزیشون نسبت به انحراف چشم واکنش‌های مختلف میدن. بهترین گروه گروهی هستن که سرشون رو کج میکنن، یعنی گردنشون رو قربانی چی میکنن؟ دید و همراستایی چشم میکنن. نمیگه من سرمو کج میکنم، درد گردن رو تحمل میکنم، ولی نمیذارم چشام چی بشه؟ تنبل بشه. هر بچه که میبینیم سرشو کج میکنه، درست نشون دهنده انحراف چشمه، از اون جهت یه علامت خوبی هم هست که اینا بهتر درمان میشن، عارضه کمتری هم رو چشمشون ایجاد میشه. پس مهمترین عارضه کاهش دید، تنبلی چشم و از بین رفتن دید سه‌بعدی.
خب آقای دکتر، تشکر از توضیحات شما. وقت نداریم، همینجا با شما خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0 794 71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. خوب، درباره کلسترول و بالا بودن اون و ضررهای بالا بودنش صحبت کردیم. حالا برای پایین آوردن این کلسترول چگونه بایستی که اقدام بکنیم؟ چه چیزهایی در مصرف داروهای پایین آورنده کلسترول خون رعایتش مهمه و چه بایدها و چه نبایدهایی داره؟ در خصوص داروهایی که روی چربی خون مؤثر هستند، باید به خاطر داشته باشیم که اینها داروهایی هستند که تداخلات بسیاری هم با غذاها و هم با داروهای دیگه دارند. در درجه اول این داروها حتما باید توسط پزشک و بعد از آزمایش خون برای ما توصیه شده باشند. وقتی داروها رو از داروخانه تهیه می کنیم، چنانچه داروهای دیگه‌ای مصرف می کنیم یا بیماری‌های زمینه‌ای داریم یا عادت‌های غذایی خاص داریم، اونها رو باید به داروسازمون اطلاع بدیم. به عنوان مثال، اگر شما گیاهخوار هستید، حتما بایستی که رژیم غذایی گیاهخواریتون رو در اختیار داروسازتون قرار بدین تا برای شما تنظیم کنه میزان مصرفی غذاهاتون رو و داروهاتون رو، چرا که بسیاری از غذاها به خصوص برخی از سبزیجات میتونن روی داروهای کاهش دهنده چربی خون اثر بذارن. حتی بسیاری از میوه ها، از جمله این میوه ها، میتونیم به آب مرکبات به خصوص آب گرفروت اشاره کنیم که میتونه تداخل شدیدی با این داروها داشته باشه. زمانی که شما مصرف کننده این دارو هستید، اگر به بیماری های دیگه ای مبتلا شدید و قرار شد که مجدد پزشک برای شما دارو تجویز بکنه، حتما نوع داروی کاهش دهنده چربی خونتون رو به پزشکتون اطلاع بدید. بسیاری از داروها، از جمله برخی از آنتی بیوتیک ها، تداخلات بسیار شدیدی با این داروها میتونن داشته باشن که میتونه تا خراب کردن عضلات و درد شدید عضلانی به علت خراب شدن عضله پیش بره. بنابراین اگر با مصرف این داروها همزمان داروی دیگه ای رو مصرف کردید و احساس کردید که ماهیچه هاتون درد میکنه، حتما به پزشک و داروسازتون اطلاع بدید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم، تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم، بسیرم خیلی درمیزه سفرالی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما همراهان ارجمند و گرامی، با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه به شهر یزد آمده ایم تا با یکی از موزه های این شهر، یعنی موزه آب، آشنا شویم. با ما برنامه خودتان همراه باشید. شهر یزد یکی از زیباترین و تاریخی ترین شهرهای مرکزی ایران است. این شهر نخستین شهر خشتخام و دومین شهر تاریخی جهان است که در مورد ساخت آن روایت‌های متعددی وجود دارد. برخی زمان تأسیس آن را به اسکندر مقدونی و برخی دیگر به یزدگرد اول، چهارمین پادشاه سلسله ساسانی، نسبت می‌دهند. شهر یزد در سال 2007 میلادی در سازمان جهانی یونسکو به عنوان یکی از نخستین شهرهای خشتی دنیا ثبت شد و هر ساله مقصد بسیاری از گردشگران ایرانی و خارجی است. شهری با خانه‌های قدیمی و بادگیرهای زیبا که با گذشت سال‌ها بافت تاریخی خود را حفظ کرده است و مردم در بخش‌های بسیاری از آن به طور سنتی زندگی می‌کنند. بافت تاریخی شهر یزد مساحتی در حدود 5000 هکتار دارد که در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده است و در آن می توان بناهای بسیار زیبایی را مشاهده کرد، از جمله مسجد جامع کبیر، بقعه سید رکن الدین، مسجد فورت، مجموعه امیر چخماق، باغ دولت آباد، حمام خان، آتشکده بهرام، آبنبار شش بادگیر، خانه محمودی، خانه لاری ها و بازار. یکی از بناهای تاریخی شهر یزد خانه کلاهدوز نام دارد. این عمارت در سال 1887 میلادی توسط استادان چیره‌دست یزدی ساخته شده است که معماری بی‌نظیری دارد. این بنا متعلق به تاجر یزدی به نام سید علی اکبر کلاهدوز بوده و در حدود 720 متر مربع مساحت دارد. عمارت کلاهدوز یکی از ارزشمندترین آثار معماری یزد به شمار می‌رود. تزئینات این بنا شامل گچبری‌های بسیار زیبایی از نقوش مختلف بر روی دیوار است و ارسی‌های رنگارنگ این خانه جلوه‌ای خاص به آن بخشیده است. خانه کلاهدوز 5 طبقه دارد که البته 3 طبقه آن در زیر زمین قرار دارد. در پایین‌ترین طبقه خانه انشاءات دو کاریز یا قنات رحیم‌آباد و زارچ قرار دارد و امروزه قنات زارچ با بیش از 2000 سال خدمت و 75 کیلومتر طول هنوز هم فعالیت خودش را ادامه می دهد. پس از آن طبقه دوم قرار دارد که در ابتدا انباری برای خوراکی‌های متفاوت بوده و در آن فضا مواد غذایی مختلفی را بار